أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا در فکر بودم که برای امروز چه موضوعی رو در نظر بگیرم و خدمت رفقا و دوستان مطرح کنم. با توجه به مطالبی که از طرف دوستان به دست بنده میرسه، به نظر رسید که نسبت به برداشت از مسئله سلوک و نگرشی که بزرگان در ارتباط با این مسئله داشتن، شاید مناسب باشه که خدمت دوستان مطالبی را عرض کنم، گرچه خب همه به حمد الله اهل مطالعه و اهل ادراک و در واقع میشه گفت که صحبت ما با رفقا و با دوستان دیگه به صورت رد و بدل و تبادل مطالب است تا بیشتر جنبه تعلیم و تعلم داشته باشد. یکی از مسائلی که شاید برای بعضی هنوز اونطور که باید و شاید طبیعی نشده و نسبت به کیفیت انتخاب مسیر و برداشت نسبت به مسیر هنوز نقاطی وجود دارد، مسئله مواجهه با هدف و غایت و جمع بین این مسئله با حوادث و پدیده هایی که در زندگی پیش میاد. و این یک مسئله بسیار مهمی است و شاید مهمترین مسئله باشه. این قضیه را کم و بیش در جلسات عنوان بصری بنده مطرح کردم. نمیدانم خدمت رفقا و دوستان تا چه اندازه مسئله روشن شده که اصل و اساس حرکت انسان و به خصوص افرادی که هدف غایی و مقصد غایی خود را رسیدن به و وصول به معرفت الهی و کمال می‌دانند، این مسئله باید برای آنها کاملاً مورد توجه قرار بگیره و از این باب که گاه گاهی در نوشتجات و نامه هایی که مطرح می کنند به نظر می رسه شاید نیازی به توضیح باشه از این نقطه نظر، گفتم امروز راجع به این نکته مطلب یا عرایضی خدمت دوستان عرض کنم. زندگی در این دنیا هیچ وقت به یکسان و به یک نحو نیست برای هیچ کس، و برای هر شخص در این دنیا فرازها و نشیبهایی خداوند قرار داد و هیچ کس از این قاعده مستثنا نیست. به قول خواجه می‌فرماید بنوش باده که قسام صنع قسمت کرد، در آفرینش از انواع نوش دارو نیش. انشاءالله رفقا که شعر حافظ رو میخونن در طول شبانه روز و با اشعار حافظ آشنا هستند. مرحوم آقا میفرمودن مگر میشه سالک با دیوان حافظ آشنا نباشه. بسیار اشعار آبداری داره حافظ و راه گشاست، اشعاریست که از شهود او برمیخیزد و از ادراک او سرچشمه میگیرد و از ضمیر او ترابش میکند. و اگر بخوایم عبارت بهتری را برای اشعار جناب خواجه تعبیر بهتری را بیاوریم، باید بگوییم که اشعار او شبیه به الهام و وحی است و از خود نمیگوید. دیگران لفاظی میکنند، الفاظ، استعارات، کنایات، اینها را جمع میکنند و میان ادا در میارند و از این کتاب به کتاب دیگه نقل میکنن، یا اینکه اگر ذوق شعری دارن این الفاظ و این عبارات را در قالب شعر مطرح میکنن و کسی که اهل خبره باشه با یکی دو خط شعر متوجه میشه که اینها همه تعابیر مجازی است و از حقیقت بویی به مشام اینها نرسید. ولی حافظ اینطور نبود. حافظ اشعارش از حقیقت سرچشمه میگیره و از حقیقت نشأت پیدا میکند. لذا انسان وقتی که با حافظ انس داره احساس وحدت میکنه و این کاملا مشخصه که گویا از ضمیر او صحبت میکنه، مطالب را از ضمیر او بیان میکنه و برای خیلی از افراد هم اتفاق افتاده. بل یکی از دوستان نقل میکرد، یه شخصی نقل میگفت یه جریانی برای ما اتفاق افتاده بود، خیلی جریان ناراحت کننده بود و من خیلی در این اندیشه بودم که چطور آخر ما که کاری نکردیم، مسئله‌ای برای ما نبود، چرا باید اینطور باشه، چرا باید افراد نسبت به ما این گونه تفکر کنن، چرا باید. میگو همینطور ما در اندیشه و در تفکر این گونه مسائل بودیم، دیوانی اونجا بود و برداشتیم و از حافظ جناب خواجه مدد گرفتیم برای تفعل زدیم. این شعر آمد در ابتدا و اگر دلتنگ، حالا به همین تعبیر، مباش ای دل از طعن حسود، یا از طعن حسود ای دل، شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد. خیلی عجیب گفت از این قضیه یک مدتی گذشت و بعد برای من منکشف شد، این شخص نقل میکرد، که دقیقا خداوند متعال برای ما خیر رو در این خواسته که وضعیت به این کیفیت بیاد و اوضاع به این نحو باشه تا ما بتوانیم محفوظ باشیم و از بسیاری از خطرات در امان باشیم. خود بزرگان هم مرحوم آقا اینها با دیوان حافظ خیلی سر و کار داشتن. من خیلی اوقات می دیدم که مرحوم آقا دیوان حافظ در جلوی میزشونه یا خودشون وقتی که تنها بودن اشعار حافظ را زمزمه می کردن، گاهی با صدای کم اشعار حافظ رو می خوندن. در مجالسشون خیلی اشعار حافظ خونده می شد و خلاصه گاهی اوقات هم می شد به افراد این و اون می گفتن که بعضی از همین ابیات رو معنا کنند. و علی کل حال دیوان حافظ دیوانی است که انسان از او بی‌نیاز نیست. جناب خواجه در اینجا نسبت به اوضاع زمان و مطالبی که می‌گذرد بر سالک اینطور می‌فرمایند که باید انسان به اون چی که از ناحیه پروردگار می آید رضا باشه. بنوش باده که قسام صنع قسمت کرد، در آفرینش از انواع نوشدارو نیش. برای هر شخصی راهی تنظیم شده و طبق اون راه و مسیر و برنامه حرکت میکنه. در این مسیر گاهی از اوقات صحت، گاهی از اوقات مرض، گاهی از اوقات تندرستی است، گاهی از اوقات ناملایمات، یسر یا عسر، گاهی از اوقات گرفتاری است، گاهی از اوقات فراخی و گشایش. و این اختصاص به سالک و غیر سالک نداره، همه نسبت به این قضیه یکسان هستند. یه شخصی از رفقام به شخص دیگری داشت نقل میکرد و آمد میشه من، این کسی که میگن انسان اگر سالک باشه به ابتلاعات و امراض و اینها گرفتار میشه، درسته؟ گفتم نه، خیلی غلط. گفتم اینایی که الان دارن در بیمارستان روزی ده ها نفر از دنیا میرن همه سالک هست؟ گفتم شما به این بیمارستان ها سر بذارید، پزشک قانونی سر بزنید، به این جا برید ببینید. این جاهایی که از کوچک، بزرگ، بچه، جوان، پیر، اینها به انواع ابتلاعات اینها خوب مبتلا هستن. اینها مگه همشون سالک هستن؟ تقدیر الهی و مشیت الهی است بر این که برای هر شخصی، انسان از فردای خودش هم خبر نداره. در این میان آدم رند و زرنگ به این نکات توجه نمی کنه. اون نکته ای که مد نظر هست اینجاست. بعضی ها حواس خودشون را و فکر خودشون را و اساس و پایه زندگی خود را بر اساس حوادث قرار میدن، بر اساس خوشی ها قرار میدن. البته منظور از این بحث 90% جمعیت، 99%، بر اساس رسیدن به اوقات خوش ظاهری و گشتن و کیف کردن و مجالس داشتن و پارتی داشتن و این و رفتن و به یک نحوی اوقات را به سر کردن و رسیدن به اون اعتبارات و به اون چه که مورد توجه هست و بر این اساس ذهن خود و فکر خود و هوش و حواس خود رو روی این قضیه میگذارن. اگر کم شد موجب فکر اونها و تشویش و اضطراب اونهاست، اگر بر وفق مراد گشت موجب خوشبختی اونهاست. این همین اکثریت غالب هستند که زندگانی خود را و عمر خود را به این نحو سپری میکنن. درس میخواند برای رسیدن به موقعیتی که بتواند زندگی خود را تأمین کند. به دنبال حرفه‌ای میرود تا اینکه بتواند برای آینده خود موقعیت درخشان ذهنی به وجود بیاره. ارتباط با افراد پیدا می کند برای اینکه بتواند در روز مبادا از اینها استفاده کنه. به طور کلی تمام هوش و حواس برای رسیدن به این مسائل اعتباری است و این اکثریت مردمه. و در این زمینه بین عالم ظاهری و بین غیر عالم ظاهری تفاوتی نیست، هیچ تفاوتی نیست. یعنی همونطوری که یک شخص ممکنه درس بخونه، به دانشگاه بره و مراتب علمی را طی کند برای اینکه به اون مراتب بالا را حیازت کند برای رسیدن به منافع و مطامع دنیوی، همینطور ممکن است یک شخص وارد علوم دینی بشه یا وارد بخش‌هایی از این علوم دینی بشه برای اینکه به یک مراتبی برسد و یه مسائلی را حیازت کند و بعد بتواند استفاده دنیوی کنه، یا اینکه یه شخص خودش را به مرارت‌هایی بیاندازه، به مواضع نامناسبی بیاندازه، به مرارتها و صعوبتها و شکنجه‌ها و آزارها بیاندازه برای اینکه بتواند در آتیه از اینها استفاده کند. در جلسات گذشته عنوان بصری راجع به سیاست اسلام وقتی که بنده صحبت می کردم، یک روز به این مسئله پرداختم در ضمن صحبتها که اصل و اساس در سیاست اسلام و در حکومت اسلام بر خلوص نیت است. الان در دنیا حکومت‌های متفاوتی وجود دارد، حکومت‌های استبدادی و ظالمانه و دیکتاتوری و حکومت‌های غیر استبدادی، حکومت‌های به اصطلاح دموکراتیک، ولی همه اینها بر اساس نفس و نفسانیات. شما الان در این حکومت‌هایی که در دنیا هست یک حکومت دست بگذارید، حکومت عراق، حکومت کشورهای عربی، حکومت اروپا، حکومت امریکا، حکومت فرض بکنید که جزایر، جزا، حکومت استرالیا، حکومت خاور دور، خاور نزدیک، خاور میانه، تمام اینها افریقا، کدام یک از این حکومت ها بر اساس خلوص نیت و صفای باطن و خدمت به مردمه؟ یک کدوم نیست. تمام اینها بر اساس مطامع دنیوی است، منتها در این مطامع دنیوی شیوه عمل کرد تفاوت میکنه. او برای اینکه به مطامع دنیوی برسد مجبور است خدمت به خلق کنه، اگر نکنه کنارش میزنه. حالا بعضی از حکومت ها از فرض کنه مثل حکومت صدام خدمت به خلق هم نمی کنه. حکومت دیکتاتوریست و بدون خدمت به خلق به حکومتش ادامه میده. ولی بعضی از حکومت ها هست که نه، اگر خدمت به خلق نکنن اینها باید برن کنار. نه این که به خاطر خدا و پیغمبر و انصاف و وجدان و مبانی و ارزش های انسانی اون زعمای امور و حکام خدمت به خلق را انجام میدن، برای این که سر کرسی باشن، برای این که پشت میز باشن. بالاخره اشتغال به یک منصبی راه دارد. اگر شخصی بخواهد رئیس یک بیمارستان باشه باید پزشک باشه، و الا فردی که اشتغال به نجاری دارد یا آهنگری دارد که رئیس بیمارستان نمی کنند، راه دارد. همینطور زمام امور مردم را به دست گرفتن راه دارد. مرحوم آقا می فرمودن معاویه خیلی دست و دلباز بود و آلت و ریاست سعت و صدر، آلت ریاست سعی صدر این است که انسان دست و دلباز باشه و شایش داشته باشه، خست به خرج نده، و به همین وسیله افراد رو جذب میکنن. حالا چون معاویه بذل و بخشش میکنه آدم خوبیه، معاویه سمره ابن جندب رو خواست و گفت میخواهم بر علیه علی روایت درست کنیم. از اینا همیشه بودن دیگه. روایتی را که آیه قرآنی را که مربوط به ابن ملجم هست راجع به علی، و آیه‌ای که درباره بذل راجع به خوابیدن شب در خوابیدن جای پیغمبر و اینها هست، و من الناس من یشلی نفس و ابتغاء مرضات الله و الله رؤوف. این راجع به ابن ملجم بیاری، این دو تا عوض کن، جاشون عوض کن. خب چقدر بهم میدی؟ بهم معامله کنی. خب 100 هزار درهم. خب کمه، من دینم رو به جای 100 هزار درهم که نمیتونم بفروشم. گفت 200 هزار درهم. گفت نه نه نعوذ بالله، من بیام به خدا تهمت بزنم، به رسول خدا بیام افترا ببندم، چی از من میخواد؟ ریش سفید تا اینجا و امام. گفت 300 هزار. اونم میدونه طرفش کیه، اونم از مطلب رو زود خالی نمی کنه، قیمت رو بالا میبره. اینا دیگه دعواها و این بله این تعارفات دیپلماتیک. بعد بالا میبره، بالاخره 400 هزار دینار رو بیشتر بهت نمیدن. گفت دیگه آخرش نمیدن. 400 هزار دینار درهم، 400 هزار درهم که کم نیست، هر درهمی را 10 تومان در نظر بگیرید ببینید 400 هزار چند شد. بسیار آمد رفت بالای منبر و خودم شنیدم از لبان پیغمبر که این آیه و من الناس من یشری نفس و ابتغاء مرضات الله مربوط به ابن ملجم. اون آیه ای که میگه، در اون آیه است که بعضی از افراد هستن که اینها یهلک الحرث و النسل و کذا، حرث رو از بین میبرن، نسل رو از بین میبرن، که در زمین فساد میکنه. اون مربوط به علی بن ابی طالب التفات میکنه. 400 هزار درهم میگیره و میذاره تو جیبش ولی همیشه میاد. معاویه دست و دلباز بود ولی اینطور. درست. حالا معاویه آدم خوبیه، این پولها رو از جیبه خالش که نیاورده برداره تقسیم کنه، پول بیت المال، پول مردم، برای تثبیت کرسی خود و میز خود و صندلی خود، پول مردم را در این راستا خرج میکنه. درست. آلت و ریاست سرت و سر، هر چیزی یک راهی داره، یک روشی داره. الان در حکومت ها در دنیا راه و روش تثبیت را خدمت به مردم قرار میدن، ولی این درسته؟ حالا بگن خب تو میخوای به مردم خدمت کنی، به ساخ و خیلی ممنون، تو بیا کنار، حزب دیگه بیاد. میگه نه، من میخوام باشم. درست شد. اگرچه حتی خدمت به خلق هست، ولی باز بر اساس نفسه، بازم خدا خیرشون بده. عمر همین کار رو انجام میداد. عمر هم می آمد وضع خودش را و زندگی خودش را به نحوی قرار می داد و به نحوی تنظیم می کرد که مورد توجه مردم بود. اما همین که مسئله به حکومت امیرالمؤمنین و به خلافت امیرالمؤمنین مسئله کشیده می شد، اگر او را قطعه می کردند، حاضر نبود حق را به امیرالمؤمنین بده. درست شد. اما در اسلام مسئله اینطور نیست. حکومت اسلام بر اساس خلوص نیت است. مرحوم آقا در اون جریاناتی که در سنه 42 خورشیدی داشتند با رهبر انقلاب و مسائل را پیگیری می کردند همراه و همگام با ایشون، افرادی را که برای گزینش و همکاری دعوت می کردند، اولین شرطی را که ایشان با اونها می گذاشتن این بود. الان شاهدان عینی هنوز حیات دارند، مطالبی را که از اون موقع در نظر دارند بیان می کنند. اولین شرط این بود که آقا جان، اگر شما آمدی با ما در این راه همکاری کردی و بعد مورد تعدی قرار گرفتی، تو را گرفتن، به زندان انداختن، شکنجه کردن، اموالت را بردن، مصائب زیادی را بر تو وارد کردن و بعد از زندان در آمدی، یا این که در اونجا بودی و بعد حکومت اسلامی تشکیل شد، بعد از تشکیل حکومت اسلامی بهت گفتن آقا برو تو خونه بشین، کاری به کسی نداشته باش، چه حالی پیدا می کنی؟ خوب توجه کنید چیو می خواهم عرض کنم خدمتتون. بعد از این همه زندان رفتن و شکنجه شدن و به دنبال تعقیب قرار گرفتن و مورد آزار واقع شدن و اینها و اتلاف عمر 20 سال 30 سال 10 سال مشخص که نمی کنه و اتلاف وقت، آمد و حکومت اسلامی تشکیل شد، مثل که الان تشکیل شد دیگه، بعد از در سنه 57 خورشیدی خب انقلاب به پیروزی رسید و حکومت اسلامی تشکیل شد. ایشان می فرمودن اگر به تو گفتن برو در منزل بشین، آقا بابا شما کاری نداری، بفرمه در منزل بسو، خیلی ممنون تا به حال آمدید و زحمت کشیدید و کمک کردید، ولی از این به بعد دیگه کاری با شما نداریم. در نفس خود چه احساسی داری؟ اگر و ایشون هم شوخی نمی کردن ها، با کسی هم شوخی نداشتن، می گفتن ما در این حکومت و در اجرای این حکومت به دنبال این افراد داریم می گردیم. مرحوم آقای مطهری بر این اساس با مرحوم آقا بیعت کرد. مرحوم اون قاضی طباطبایی در تبریز که توسط گروه فرقان ایشون رو به شهادت رسوندن، در اون موقع بر این اساس با مرحوم آقا بیعت کرد. مرحوم آیت الله مرحوم است عبدالهادی میلانی که مرحوم آقا می‌فرمودند بعد از مرحوم است عبدالهادی شیرازی در نجف به تنها کسی که من گفتم میتوانی تقلید کنید مرحوم است عبدالهادی میلانی بود، به کسی دیگری احاله ندادم افراد را. ایشون بر این اساس با مرحوم آقا بیعت کرد. مرحوم شهید سپهبد قرنی که در اوایل انقلاب با توسط گروه همین فرقان به شهادت رسید، او هم بر همین اساس با مرحوم آقا بیعت کرد در اون مجلسی که مرحوم آقا و مرحوم آقا عبدالهادی میلانی و مرحوم شهید سرلشکر در اون موقع سرلشکر قرنی بودن. بر این اساس که اگر آمدند و کاری انجام دادند و بعد گفتن آقا بفرمایید برید تو خونتون بنشینید، هیچ مسئله نیست، بسیار خوب، تا اینجا آمدیم کار انجام دادیم زحمت کشیدیم و الان دیگه به ما نیازی نیست، ما میریم در منزل بنشینیم یا میریم هر جایی که به ما گفتن، در هر جایی که برای ما تغییر کردن، درست شد. این میشه اون وقت حکومت اسلام. خب این نیت و این خلوص باید تفاوت بگذارد بین حکومت اسلام و بین سایر حکومت‌های دیگر و از اینجا ما متوجه میشیم که در مسیر اسلام و در راهی که بزرگان و اولیاء اسلام به افراد توصیه می کردند و توصیه می کنند، اون چه که فقط و فقط وجود دارد اون مسئله خلوص نیت می. یعنی هدف و اساس حرکت انسان باید اساسش باید توحیدی باشه. مگر برای خدا کار نمی کنی؟ خدا میگه تا اینجا بیا، بقیهشو نمیخواد انجام بدی. انسان شوخی که نداره، خودش رو هم نمیتوانه دور بزنه. من با یک فرد صحبت میکردم، دو شخصی بود، شخص عادی، البته زندان رفته بود در زمان شاه و مورد اذیت هم قرار گرفته بود. من بهشون صحبت میکردم، میگفتم آه شما چرا خب به کار خودتون نمیپردازی در همین بازار و اینها و کار رو دست کاردان نمیسپرید افرادی که، میگم مثلا کی؟ من اسم یه شخصی رو بردم. خب این که زندان نرفته، گفتم چون زندان نرفته نباید از او استفاده بشه. گفت نه خیر، زندان رو ما رفتیم، اون بیاد استفاده کنه. ببینید تمام شد قضیه، تمام شد مسئله دیگه، تمام شد. زندان رو ما رفتیم، اون بیاد استفاده کنه. اینجا جای استفاده است؟ در حرکت توحیدی انسان فقط باید خدا قرار بگیرد. امروز امروز اگر آمدن به من گفتن جناب آقای تهرانی شما تا الان برای این جمعیت صحبت کردید، خیلی از شما ممنون. تشکر. یکی از ملائکه بیاد و بگه خیلی از شما ممنونی، خیلی متشکرم، آمدید اینجا صحبت کردید و مطالبی نقل کردید و از بزرگان مسائلی رو گفتید و افرادی که خب علی کل حال اینها اهل درد هستند، اهل درک هستند، اهل ادراک و شعور هستند، همیتی دارند، غیرتی دارند، راهی را طلب میکنند، این مطالب را گرفتند و عمل کردند و به نتیجه هم رسیدند. بسیار خوب، حالا از این به بعد دیگه با شما کاری نداریم. بفرمایید، بفرمایید بیایید در حوزه درستون رو بدید، یا اینکه بفرمایید در منزلتون دیگه زحمت، مگه شما نمیگید اینا زحمت داره؟ خب دیگه زحمت نکشید دیگه، بفرمایید. من نسبت به این قضیه چه احساسی پیدا میکنم و در دل خود با این پدیده چطور برخورد میکنم؟ میگم نه، این همه ما ماهی دو مرد یک مرد چند دو ماه یه مرتبه دیگه دو ماه یه مرتبه بلند شدیم آمدیم اینجا، زحمت کشیدیم، صحبت کردیم، درست؟ نمیدونم اون کار کردیم، اون کار کردیم، درست شد؟ تا یه همچنین فکری برام پیدا بشه تمام، یک خط قرمز یه تمام این مسائل میکشه. شما برای کی کار کردی؟ شما برای کی داری حرف میزنی؟ شما برای کی داری تقلا میکنی؟ شما برای اینها که زحمتی میذاره، ما شوخی میکنیم، ما که بادروفا میکنیم، ما که صحبت میکنیم، خب حالا فرض کنید که صحبتش رو یک ساعت، یک ساعت و نیم اینجا میکنیم دیگه، اینکه بله صحبت کردن که خب برای ما چندان، وقتی قرار باشه مطالبی محتوا باشه دیگه صحبت کردن که خب چندان معنی نداره، درست؟ حساب خیلی دقیقه، خیلی مهمه، سرمون نباید بندازیم پایین رد شیم، نباید مطالب را سربسته بگذاریم. اینجا اگر آمدیم و توانستیم دو روزی از خود چهره‌ای بسازیم، اون طرف دیگه نمیشه چهره ساخت، اون طرف چهره را نشان میدن. مرحوم آقا و اولیاء خدا در ارتباط با افراد اینگونه بودند، یعنی اون چه که فقط مد نظر بود خلوص نیت و صفای باطن بود و بس، بقیه همه تحت شعاع قرار می‌گرفت. لذا نحوه عمل کرد اونها با دیگران تفاوت میکنه، نحوه عمل کرد اونها با افراد دیگه تفاوت میکنه. خدای متعال زندگی افراد را دارای فراز و نشیب‌های قرار داده، هر شخصی برای خودش یک فراز و نشیبی دارد در زندگی. اگر از یک جا خداوند گشایش و فراخی به شخصی بدهد، از جای دیگر جبران می‌کند. خدام خوب بلده. اگر از یک جا انبساط و فرح برای انسان حاصل بشه، از جای دیگر و به یک وسیله دیگر مسئله به یک کیفیت دیگری در خواهد آمد. دیر و زود داره، ولی بالاخره تفاوت داره. یک وقتی که از این رفقا ازدواج کرده بود، در اون موقع با شخصی وصلت کرده بود و بالاخره لابد طرفین اون نکات مورد توجه را در یکدیگر یافته بودند و خیلی خوشحال بودند و مشغوف بودند. و بله یادمه در اون زمان ما تهران آمده بودیم از مشهد و خیلی سرکیف و سرمست آمده بودند اونجا خدمت مرحوم آقا تا اینکه مرحوم آقا عقدشون رو بکنه. مرحوم آقا بودند و بنده من طرف ایشون طرف ایجاب بودند و بنده هم طرف قبول. خلاصه خیلی هر دو معلوم بود که در حال و هوای بسیار خیلی رضایتمندی به سر میبرند. ما هم تو دلمون میخندیدیم. وقتی که خواستن از منزل بیان بیرون عقد و خوندیم و دیگه قرار بود برن از اونجا برن، عرض کنم حضورتون که اون مخدره قرار بود از یه جایی بیاد بره برای جایی و ایشون هم که بلیط داشت قرار بود بیاد بره فرودگاه و بیاد اونجا و دم در خیلی با بهجت و خیلی با خوشوقتی و خوشرویی ما را بغل کرد و بوسید و فلان. و آقا پدر شما وقتی که بریزه دیگه رودخانه رودخانه میریزه و دیگه پیاده. گفتم آره صبر کن خدمتت میرسم. فعلا اون طرف سکه رو ندیدی؟ البته درش نگفتم تو دلم، ما فقط میخندیدیم. انشالله موفق باشید همیشه، انشالله شادکام و بله خوشوقت و مسرور باشید و اینها. اونم خیلی سرها از این قضیه که دو سالی گذشت یا دو سال نشد بود یک سال، یه روز ما در منزل بیرونی آقا رو باز کردیم دیدیم صدای داد و بیداد داره. هنوز مرحوم آقا از اندرونی نیومده بودن تو بیرونی. این چه خبره؟ البته تا حدودی متوجه شده بودیم که بینشون مسائلی هست و شیکراب شده بودیم. بله ما رفتیم پشت در رو کنه دیدیم بله آقا به خانوم داره صبر کن آقا بیاد یک حسابی ازت برسم تو فلان کردی چون میگه حالا صبر کن و خودم حسابتو میرسم فلان. هنوز آقا نیومده بوده هیچ. ما دیدیم که حالا با این وضع که نمیشه حالا مرحوم آقا بیان داد و بیداد و بشنون که خب درست نیست و چی از اون. بعد دیگه یه دری به هم زدیم و اینا متوجه شدن کسی آمده و دیگه تا اینکه مرحوم آقا آمدن و از آقا وقت گرفته بودن که بیان خدمت ایشون. آمدن اونجا از مطالبی که رد و بدل شد، البته من کنار نشسته بودم در همون اتاق مجاوه و داشتم به مطالعه خودم میپرداختم، ولی خب صدا میآمد. دیدم به 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 به، نه تنها از اون بله رودخانه هایی که بله میفرمودن در ابتدای قضیه خبری نیست، بلکه قضیه از این حرفا گذشته و رودخانه به جوب و جوبم خوش شده و بله از این جوبم داره حرارت بالا میره و بیابان لمیزرف فقط موندن که فقط آقا اجازه بده اینا از هم جدا شن. یعنی دیگه تمام قضا این به اون میگم. بعدم بالاخره جدا شدن، البته نه در زمان مرحوم آقا، ولی بعد از مرحوم آقا جدا شد. درست؟ هم اون موقعش اشتباه بود هم بعدش اشتباه بود. حالا خدمتتون عرض میکنم اون وقت نفس در یک شرایطی قرار گرفته بود که اوضاع را بر وفق مراد می‌دید. جریانات را مطابق با خواست می‌دید. مسائل را همراه با مشتهیات می‌دید، لذا پدیده ها برای او زیبا بود، دنیا برای او زیبا بود، ارتباطات برای او زیبا بود، دنیا را قشنگ می‌دید، خیابان ها را قشنگ می‌دید، درخت ها را قشنگ می‌دید، آسمان را قشنگ می‌دید، افراد را قشنگ می دید، چون خود را قشنگ می دید، چون نفس خود را زیبا میدید، اوضاع را بر وفق مراد میدید. التفات میکنید، اونجا دیگه آقا خیلی خوبه، آقا به قول خودش رودخانه رودخانه جاری میکنه، صحبت ها همه لطیفه، اشارات همه ظریفه، کلمات همه معناداره، عنایات دیگر مثل باران فائض است. درست؟ نکته خیلی مهمه ها، خیلی نکته مهمه و دوستان به این مسئله خیلی توجه کنند. ولی همیشه که اینطور نمیمونه، بالاخره اوضاع در دست ما نیست، زندگی در دست ما نیست، پدیده ها و حوادث در دست ما نیست. مدتی میگذره، پسرش تصادف میکنه، پاش میشکنه. مدتی میگذره، فلان کس از خانوادهشون فوت میکنه و از دنیا میره. مدتی میگذره، فلان قضیه اقتصادی براشون برخورد میکنه و کلی از اموال میره. اینها چی؟ ها، یکی یکی میاد و اون مشتهیات نفسانی را کم کم تبدیل به مسائل آزاد دهنده میکنه. همونطوری که از این طرف قضایا پیدا میشه، از اون طرف هم پیدا میشه. برای مخدره مکرمه مجلله هم طبعا ممکنه مسائلی پیدا بشه. مدتی که میگذره دیگر اون نشاط و اون شادابی رو به تقلیل میگذارد. با توجه به این قضیه نحوه برخورد هم دوچار و دستخوش نوسان میشه. اینها همه دست به دست هم میگذارن و بعد کم کم ناراحتی ها شروع میشه، توقع ها کم کم شروع میشه و توقع ها تبدیل به یک پروسه میشه و به یک جریان عادی در میاد. از توقع تبدیل به برخورد نامناسب و کم 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 به جایی میرسی که خب دیگه درست. و این در همه موارد برای همه افراد این قضیه به چشم میخوره، این قضیه به چشم میخوره. و این اختصاص به افراد عادی نداره، افراد عالم هم دارای این مسئله هستند. اوضاع بر وفق مراد باشه و مرام باشه، سرحال و سرکیف و به حمدالله دین رسول خدا خیلی رونق دارد و به حمدالله اسلام خیلی گسترش دارد و به حمدالله مردم در مسیرند. و حالا چرا؟ چون مسجد پر شده، چون افراد زیاد آمدن اینجا. به حمدالله راه خدا هم باز است و به حمدالله افراد نسبت به راه خدا تمایل دارند و به حمدالله به حمدالله به حمدالله به حمدالله. اما وقتی که به واسطه یک قضیه یک مسئله پیدا بشه، نسبت به بعضی از موارد تشکیکاتی به وجود بیاد، بر اون اساس توقعاتی وجود بیاد، مطالبی گفته بشه که با سلیقه بعضی ها موافق نیاید و با ذوق بعضی ها همگون نشود، التفات کردید؟ میبینیم یه قدری از انسان فاصله میگیرن و بعد کم کم این فاصله از نقطه نظر نفسانی تبدیل به یک فاصله فیزیکی و دوری و ابتعاد میشه. مجلسی که فرض بکنید که 1000 نفر درش بود تبدیل به 800 میشه، 800 تبدیل به 600 میشه، تا میرسه به 100 نفر و 50 نفر و 10 نفر. میگیم ای داد بیداد، راه خدا رونقش رو از دست داده، مردم دیگه مسلمان نیستن، مردم دیگه اسلام رو کنار گذاشتن، دیگه کسی توجه نداره، دیگه غریب شده، خدا غریبه. چه شده؟ نه خدا غریب نیست، تو غریب شدی. خدا سر جاشه، در مقام عز خود هم مستغرق است و نیاز به کسی ندارد. هو الغنی الحمید، او در مقام عزت و در مقام کبریاییت خود متفرد است. ما نیازمند او هستیم. ها، خدا غنی است، اسلام هم غریب نیست، اسلام سر جاشه، والی اسلام هم سر جاشه، والی و ولی اسلام حضرت بقیت الله ارواحنا لتراب مقدمه الفداس، نه من و نه غیر من، اون هم به سر جاشه و هر کسی را که مورد عنایت اوست دستگیری میکنه و هر کسی که به او توجه دارد حضرت او را در کنف حمایت خود قرار میدهد. درست شد؟ حالا پشت سر تونمیان به اسلام چه مربوطه؟ حالا دور توران نمیگیرن به اسلام چه ارتباطی داره؟ به اسلام تو غریب شدی؟ اسلام که غریب نیست. تو هم میخوای غریب باش، غریب باش، به جای بر نمیخوره. نه خدا در قربت است، نه اسلام در قربت است، نه امام زمان در قربت است، هیچ کس در قربت نیست. در قربت ما هستیم که خود را از حقیقت دور انداختیم و بین خود و بین حقیقت فاصله قرار دادیم. به جای این که خود را به حقیقت برسانیم، خواستیم حقیقت را به دنبال خود بکشانیم. حقیقت هم که به دنبال ما نمیاد، واقعیت هم که به دنبال ما نمیاد. واقعیت و حقیقت افرادی دارد، چه بخواهیم و چه نخواهیم، اون حقیقت و واقعیت و نفس الامر و راه خدا افراد خودش را پیدا می کند و دست ما نیست. درست؟ اینجا که میرسه، نه ای وای به داد اسلام برسید، ای وای چه، ای وای چه. افراد زرنگ و رند در این مسائلی که برای اونها پیش میاد، اون مطلب اصلی را فراموش نمی کنند. آیا شده قضیه پیش بیاد برای شخصی، یه شخصی که فرض کنید که به بازار میره، در بازار دکان داره، حجره داره، مکتبی داره، آیا شده بازار رو تعطیل کنه؟ نره، چون فلان قضیه برای من اتفاق افتاده، فلان حادثه ناگواری در منزل اتفاق افتاده، بنده دیگه در مغازه نمیره. نه اینطور نیست. حالا یه روز دو روز تعطیل میکنه، یه پارچه‌ای هم اونجا مینویسه، بعد از روز سوم چندم دیگه دوباره شروع میکنه. هیچ وقت شده یه شخصی که داره تحصیل علم میکنه، اگر یه قضیه برای او اتفاق بیفته، پدرش از دنیا بره، مادرش از دنیا بره، برادرش از دنیا بره، این دیگه دانشگاهشو تعطیل کنه و دیگه حالا که پدر من از دنیا رفت، من دیگه درس نمیخونم. خب پدر از دنیا رفت، این چه مربوط؟ اگر کسی بپرسه شما پدرت از دنیا رفته چرا میری تحصیل میکنی، میگه به من چه مربوطه، پدرم از دنیا رفته، من باید به کار خودم ادامه بدم. برای افرادی که میخوان به دنبال حقیقت و مطلب برند، فراز و نشیب‌های زندگی مانند همین مسائلی است که برای یک شخص کاسب اتفاق میفته، برای شخص محصل اتفاق میفته و این هیچ گونه نقصانی در وضع اونها و در راه اونها ایجاد نمی‌کنه. اونها به جای خود و بعد اینها میره. چرا؟ چون سعادت را و واقعیت را در رسیدن به اون هدف می‌بینند، نه اینکه سعادت را در حوادث گذران و روزمره زندگی. اگر مسئله در این قضیه خلاصه می‌شد، خب این نوسانات می‌بایست برای اونها مسئله ایجاد کنه. یا آیا فرض کنین که پزشکی که فردا یه عملی دارد، شب یه قضیه اتفاق میفته، فردا عمل خودش رو لغو میکنه، فردا در مطب خودش رو میبنده؟ نه، یه اون حادثه به جای خودش، کار خودمان به جای خود. سالک راه خدا اون چرا که باید هدف قرار بدهد رسیدن به کماله و باید این را هم بداند که آن رسیدن به کمال به راحتی به دست نمیاد. اون رسیدن به کمال مرض دارد، صحت دارد، ضیق دارد، گشایش دارد، مصیبت دارد، اوقات عادی دارد، گرما داره، سرما داره، فراز و نشیب داره، درست؟ اینها را دارد و همراه با اینها حاصل میشه. به قول مرحوم آقا، هیچ وقت سالکی را در تخت روان قرار ندادند و ملائکه بادش بزنن و برسه، نه، مانند سایر افراد. حالا ما یک مرتبه بعد رو نقل نمی کنیم که چه مرتبه ممکنه غیر از این هم باشه، همین مرتبه فعلا. در این مرتبه سالک راه خدا زندگی او مانند سایر افراده. مگه افراد دیگه مریض نمیشن؟ شما الان برید این مطب به این دکترها رو ببینید، ببینید چقدر توش نشستن این مریض هندید. یکی سرش درد میکنه، یکی معدهش درد میکنه، یکی قلبش درد میکنه، یکی ششش درد میکنه، یکی عمل میکنن، یکی میبرن، یکی میدوزن، یکی دوا میدن، اینا همه سالکن. بعضی سالکن همینطور، تفاوتی با افراد دیگه نداره. منتها سالک به این مسئله توجه ندارد، اما افراد دیگر توجهشون نسبت به این قضیه است. بر این اساس انسان نباید مسائلی که برای او پیدا میشه او را از اتقان و حرکت و سرعت و گرمی و حرارت نسبت به هدف او را باز بداره. گرچه این مطالبی که برای انسان پیدا میشه دشواره، ولی اگر انسان متوجه باشه که هدفش چیست و چه غایتی را داره تعقیب میکنه، برای اون مطلب اونچنان مشکل نمیاد. به فرمایش امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند صبروا ایاما قلیله عاقبتهم راحت طویله. ایام کمی را اینها صبر میکنند، ولی بعد به دنبالش یک راحتی ممتد و به اضافه بی نهایت برای اینها به دنبال مسئله است. و آیا این ارزش رو نداره که انسان نسبت به مسئله صبر کنه و تحمل کنه و مطلب را از دست نده، مطلب را از دست نده؟ مرحوم آقا می فهمودن در اون ایامی که ما در نجف بودیم با مرحوم قاصد جمال الدین گلپایگانی که از مراجع تقلید بود و مرد بسیار بزرگی بود و شاگرد اخلاقی و عرفانی مرحوم آصف احمد کربلایی بود که شرح حال ایشون را به نحو مختصر در ابتدای و در مقدمه کتاب توحید علمی و عینی مرحوم آقا نقل کردن. ایشون میگفتن ما با ایشون خیلی رفت و آمد داشتیم و هشت و نشت داشتیم. مطالبی را که ایشون به ما میگفتن حتی از فرزندان خودشون هم پنهان میکردن. گفتن وقتی که با ما صحبت میکردن اگر یکی از فرزندانشون میخواست بیاد بالا یه دفعه مطلب رو عوض میکردن، یه مطلب فقهی، یک مسئله فقهی مطرح میکردن. به این حد. و این خیلی عجیبه که چطور یه شخص، یک پدر، مطالب را حتی از فرزندان، بعضی از فرزندان خودش هم مطالب را مخفی میکنه. ایشان میفرمودن یه وقتی من رفتم به عیادت ایشون دیدم ایشون مریضن. ایشان مریض بودند. من در همون موقع به عیادت ایشون رفته بودم. در همون زمان هم یک حادثه‌ای برای یکی از فرزندان ایشان اتفاق افتاد، حادثه بسیار ناراحت کننده و مؤلمه‌ای که موجب بستری شدن یکی از فرزندان ایشون بود شد. و در همون زمان هم از نقطه نظر اقتصادی فقر بسیار به نحو شدیدی به ایشون و خانواده ایشون رو آورده بود. و اینها همه یک طرف توقعات اولیاء مقدری مکرم از یک طرف و خلاصه بله توقعات و مسائل و دیگه که این چه وضعی است و شما مثل بقیه هستید و چرا ما باید اینطور باشیم و خلاصه ایشون هم از این قبیل مسائل دیگه خود می‌فرمودن گاهگاهی مطالب ایشون می‌دن. علا کلا حالا یا شوخی و مزاح، اینها البته دیگه با خودشون، ایشون می‌فرمودن من کنار همون بستر ایشون نشسته بودم، دیدم ایشون دارن صحیفه سجادیه مطالعه میکنند و با یک صدای بسیار جاذبی فقرات صحیفه سجادیه رو ایشون داشتن میخوندن. وقتی که من وارد شدم یه مقداری ایشون ادامه دادند و بعد اون صحیفه رو گذاشتن کنار. خب من مطلع بودم از قضایا و مسائلی که خب برای ایشون داره میگذره. گفتن آسمان دوسته یه مطلعی به شما بخوام بگم. کسی که عرفان ندارد نه دنیا دارد نه آخرت داره. من رو الان داری با این وضعم میبینی، با این اوضاع داری میبینی، من الان خوشم. و وقتی این حرف رو میزدن واقعا میزدن ها، یعنی واقعا این مطلب رو از روی واقع و از روی قلب این مطلب رو میگفتن. میگفتن من واقعا خوشم. و وقتی این صحیفه سجادیه را میخوندن انگار به طور کلی از دنیا و از متعلقات دنیا همه ایشون منعزل و بر کنار بودن، انگار در یک عالم دیگه ای بودن. خب چرا اینطور قضیه پیدا میشه؟ به خاطر اینکه هدف و غایت چیز دیگه است. نفس متحول شده و دیگه از این وادی بیرون آمده و مسائل را دیگه روزمره میبینه. قضیه ایس اتفاق میفته و بعد میاد و میره. دیگه چرا فکر بیاد در اینجا؟ چرا دل در اینجا قرار بگیره؟ چرا انسان خودش را در اینجا دیگه معطل کنه؟ درست اینها به خاطر این که هدف را چیز دیگه قرار دادن. و نظیر این مسئله در نقطه مقابل هست. این از نقطه نظر فراز و نشیب هاست. برخلاف این مسئله هم از این طرف وجود دارد. بسیاری از موارد دیده میشه که دوستان میگن ما حالات خوبی داشتیم و الان دیگه نداریم. خوابهایی میدیدیم و الان دیگه نمیبینیم. مدرکاتی داشتی و الان نداری. اینم از این نقطه نظر محل اشکاله. چرا؟ چون سالک که راه خود و حرکت خودش را به خاطر مدرکات نباید قرار بده، عمل را انجام بدهد برای اینکه خواب ببیند، برای اینکه این مدرکات را پیدا کند، برای اینکه حال او خوب باشه، برای اینکه در یک همچنین مکاشفاتی قرار دارد، برای اینکه در یک همچنین ذهنیاتی قرار دارد. تمام اینها التزازات نفسانی است که در قالب مسائل روحانی میاد. التزازات بر دو جوره، یا التزازات شیطانی است، مانند رسیدن به ریاست و رسیدن به منصب و رسیدن به مال و رسیدن به جاه و تقلب بر افراد رو، حکومت بر افراد رو، تو سر هم دیگه زدن و برای رسیدن به یک موقعیت از هزار افترا و عمل حرام فروگذار نکردن و امثال ذلك. اینها التزازات، همه التزازات نفسانی شیطانی است و ظلمانی. یک التزازات دیگر هم داریم، اونها التزازات نفسانی است در حجاب نورانی. اینها مال حجاب ظلمانی است. اون التزازات هم التزازات نفسه، منتها اون التزازات در قالب خوابها، در قالب مکاشفات، در قالب بروزات و ظهورات، در قالب ادراکات، نه ادراکات باطل، ادراکات حقیقی، حتی ادراکات عالم وجود، ادراکات معانی، دخل و تصرفات، اعمال امور غیر عادی و خارق العاده، تصرف در امور دیگران، اینها التزازات. منتها این التزازات، التزازات نورانی است و این التزازات هم مانع از رسیدن به حق است. نه تنها اون التزازات ظلمانی که در جای خود، که شرط اولیه حرکت سالک به سوی کمال گذشت از التزازات شیطانی است و کنار گذاردن اونها که در کتب ذکر شده، بلکه بعد از گذشت از این مرتبه عبور از التزازات نورانی، حجاب بسیار عمیق و بسیار مستحکمی است که کمند افرادی که بتوانند از این حجاب نورانی بگذرند. امیرالمومنین علیه السلام در دعای شعبانیه می‌فرماید: حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقه باذن قدسک. تخرق، پاره کند، حتی تخرق ابصار القلوب، چشمهای قلب این حجاب‌های نور را کنار بزند. حجاب‌های نور یعنی همین‌ها. نفس انسان نسبت به مسائلی که برای او پیدا می‌شود دلخوش میشه. نفس انسان نسبت به مدرکاتی که خداوند نصیب او میکند اظهار رضایت میکند. امروز به حمدالله مکاشفات خوبی بود. امروز فلان مسئله را دیدیم، دیشب فلان قضیه را به ما گفتند، دیشب فلان مسئله الهام شد. درست؟ تمام اینها مانع راه سالک است. سالک که نباید برای مکاشفه کار کنه، سالک که نباید برای ادراکات باید کار کنه. راه سالک راه مکاشفه نیست. میخواد به انسان الهام بشه، میخواد نشه، میخواد مکاشفه بیاد، میخواد نیاد، میخواد ادراک یک معنا بیاد، میخواد نیاد، و این میاد مانع میشه و میاد فخر میفروشد و اظهار بزرگی میکند و اظهار علو میکنه نسبت به افراد دیگه. امروز این را به ما گفتن، به شما چیزی نگفتن، مطلبی به شما نرسیده، یا مدتی انسان خوابی نمیبیند، دلواپس میشه که حالش بد شده و امثال ذلک. تمام اینها حجاب نورانی است که مانع راه انسان. و امروزه در شرح حال این چنین افراد ما کتب در کوچه و بازار زیاد میبینیم راجع به فلان شخص که از دنیا رفته، کتاب نوشته شده، بنده مطالعه کردم به این مقدار، از اول تا آخر ایشون این کار کرد، اون کار کرد، این کار کرد، اون کار کرد، این مرده رو زنده کرد، اون مریض شفا داد، از فلان قضیه خبر داد، از فلان چیز خبر داد. این رو اسمشو گذاشتن عارف، عارف بزرگ و کذا کذا، فلان کس اینطور، فلان کس اینطور. یکی از همین افرادی که اخیراً هم نسبت به اون کتاب نوشته شده و دارای حالاتی بود و خود من قضایایی از ایشان دارم، من جمله از جمله قضایایی که بنده از ایشون دارم این که بود، یک شخصی که مبتلا به ناراحتی به بیماری سرطان شده و این سرطان لنفاوی و سرطان خون و رفته بود در امریکا و اونها هم جوابش کرده بودن و برگشته بود، دیگه در شرف فوت بود. مادر این توسط بعضی از افراد میره در یک از شهرستانها که او بود و به او مراجعه میکنه، میگه چون سید اولاد پیغمبر هستی، خب من حالا مثلا چیز تو رو استدعا میکنم که برآورده و اینها بشه، دعا میکنه و این شخص شفا پیدا میکنه. الان هم اون شخص زنده است و سالها از این قضیه داره میگذره، 20 سال از این قضیه داره میگذره. درست شد. این شخص راجبش کتاب نوشته شده و مسائلش هم خب روشن، همه هم میدونن. شاید اگر اسم او رو ببرم خیلی از افراد نسبت به این اسم آشنایی داده باشن. این شخص میره در کربلا خدمت مرحوم آقای حداد میرسه. ببینید فرق بین آره و بین اینو میگن حجاب نور، خدمت ایشون میرسه. مرحوم آقای حداد رو میکنن به ایشون و میگن که چه به دست آورده ای؟ میگوید به واسطه توسلاتی که به ائمه علیهم السلام داشتم آثار اسم اعظم رو به من دادن و من تصرف میکنم. و آقا هم تصرف میکرد، خود بندم، البته بنده ایشون رو ندیدم ولی مرحوم آقا ایشون رو دیده بودن و جلساتی هم با ایشون داشتن، مرحوم پدرمون، و در منزل مرحوم آقای حداد هم ایشون رفت آمد میکرد، ولی بعد از آقای حداد جدا شد و حتی شنیدم که پشت سر ایشون هم مطالبی را میکرد. علی کل حال خب به من اسم اعظم رو دادن، ایشون فهمودن با اون اسم اعظم چه میکنی؟ ایشان در جواب میگوید هر اراده‌ای که بکنم در خارج تحقق پیدا میکنه. خب این چیز کمی نیست، مشاهده. ایشون رو میکنند و میگن میخواهی این اسم اعظم را از تو بگیرم؟ تا این حرف رو میزنن این شخص شروع میکنه بدنش به لرزیدن. این جناب عارف بالله، خب چرا میلرزی؟ شروع میکنه بدنش به لرزیدن و میگه نه آقا، نه نه، نمیتوانم، نمیتوانم، نمیتوانم. ایشون دیگه هیچ نمیگه. وقتی که میره رو میکنن به اطراف میگوین که از دست داد. درست؟ حالا جناب شخص محترم و آقای محترم، تو انقدر نمیدانی این شخصی که میتواند این حال را از تو بگیرد، خب بهترشو داره بهت میده. التفات میکنید این آدم رند نیست. آدم رند و زرنگ به کی میگن؟ که سریع مطلب رو بگیره و درش جا بیفته. حالا که تو میبینی این شخص این قدرت رو دارد، خب چرا تو به بهتر و به بالاتر و به راقی تر و به عالی تر تو رضایت نمیدی، این میشه چی؟ گیر نفسانی. حجاب نور اینجاست، این ابصار قلوبش خرق حجاب نور را نکرده، در این مرتبه مونده. مجالس روزه داره، مجالس تعزیه داره، برای امام حسین روزه میخونه، خوبم روزه میخونه، گریم میگیره از افراد، همه میان میرن تعریف میکنن چه میکنن، ولی چی؟ خودش گرفتاره. امام حسین را میخواند، ولی امام حسین نه در حد آقای حداد رو، امام حسین در حد خودش. امام حسین حد داره، سید الشهدا مراتب دارد، سید الشهدا به اندازه کیفیت ادراک و ظرفیت تک تک افراد ما مراتب داره. سید الشهدای این یه جوره، سید الشهدای اون یه جوره، سید الشهدای این یه جوره، هر شخصی برای خود یه سید الشهدا دارد. سید الشهدای عارف کیه؟ اون سید الشهدای واقعیه، بقیه همه خیالیه، منتها خیالات متفاوته. چرا پیغمبر فرمودند کسی که بیاید و فرزند مرا، البته این قضیه هم مربوط به سید شهدا، سید شهداست، و هم مربوط به حضرت رضا علیه السلام، امام رضا علیه السلام، با معرفت اول میفرماید که ثواب یک حج و عمره داره. اون عایشه تعجب میکنه، میگه ثواب، حضرت میفرماید ثواب دو حج و دو عمره، ثواب سه حج و سه عمره، ثواب ده حج. بعد میفرماید ثواب 1000 حج مقبول و 1000 عمره مقبوله داره. درست؟ همه اینا درسته، یه حج و یه عمره برای این، دو حج برای اون، ده حج برای اون، 1000 هم برای کی؟ برای اون. و برای یک شخص اصلا ثواب نداره، یعنی در حد ثواب نمی گنجه. اون کیه؟ اون عارفه. عارف بیاد به زیارت امام رضا علیه السلام، اصلا برای ثواب نمی نویسه، اما از ثواب گذشته، اون دیگه در مرتبه ثواب نیست، اون دیگه در مقام داد و ستد نیست. اون میگه اصلا برای من ثواب ننویسیم، من ثواب، من امام رضا رو میخوام، من ثواب نمیخوام. ثواب میخوام، ثواب مال خودتون، ملائکه هم برای خودتون، بریزی تو کیسه خودتون. من آمدم زیارت امام رضا و امام رضا رو میخوام، شما میخواید من ثواب بدی 10 تا، اون 10 حج مال خودتون، عمرم مال خودتون. درست؟ این حجاب میشه چی؟ میشه حجاب نور. پس بنابراین اون راه متقن و راه صحیح اولیاء خدا چه راهیست؟ اون راهیست که نه فراز و نشیب در زندگی تأثیری در حرکت بگذارد و نه التزازات نفسانی روحانی در این مسئله بخواهد من ای ایجاد کنم. مکاشفه شد، شد، نشد، نشد، مطلبی رسید، رسید، نرسید، نرسید، خوابی دیده شد که دیده شد، 100 سال دیده نشد، دیده نشد. بله، اگر خدا در روز قیامت بگوید چون خواب ندیدی ما از رتبت کم میگذاریم، خب چرا باید به فکر باشیم؟ اگر بگوید چون مکاشفه نکردی از مقامت کم میگذاریم، خب باید نگران باشیم. ولی قطع بدانید که خدای متعال اگر از هر چیزی از ما سوال کنه، از این یه چیز سوال نمی‌کنه. چرا خواب ندیدی؟ چرا مکاشفه نکردی؟ چرا برات مطالب پیدا نشد؟ از این مطالب هیچ خبری در اینجا نیست. این نکته ای بود که به نظر رسید که برای خدمت دوستان این مطلب را عرض کنم. مطالبی توسط نامه که برای بنده میرسه راجع به این قضیه میخواستم یه دو سه نکته رو خدمت رفقا جسارتن عرض کنم که انشاءالله مورد عفو و پذیرش دوستان قرار میگیره. بر این اساس، بر اساس این مطالبی که امروز عرض شد، دیگه موقعیت و کیفیت حرکت انسان روشن میشه. بسیاری از دوستان از عدم یا از تقلیل مدرکات اظهار گله و شکایت دارند، که خب طبعا با توجه به مطالبی که امروز عرض شد دیگر این گلایه نمیتوانه جای مناسب خودش رو داشته باشه. بسیاری از افراد از این که قبلا دارای حالاتی بودند، حالات انبساط بودند، انبساط نفسانی بودند، انبساط قلب بودند، و بعد از گذشت زمانی اون حالت نیست، اینها ناله و گلایه دارند. خب این هم طبعا جایی نداره و نمیتوانه این مسئله در میزان و در معیار سنجش راه، این قضیه نمیتواند دخیل باشه. اون چه که برای انسان مهم است و ما از بزرگان این ملاک و این معیار را شنیدیم، او این است که انسان نسبت به هدف خود و نسبت به مسیر خود چقدر اهتمام دارد. این مهمه. اگر در وجود خودمون احساس کردیم اهتماممون کم شده، باید به فکر بیفتیم نسبت به راه خود سردی مشاهده میکنیم، باید به فکر بیفتیم نسبت به مسیر خود اون گذشت لازم را احساس نمی کنیم، اینجا باید به فکر بیفتیم. اما اینکه فرض کنیم که حالا خواب نمی بینیم و کاشفه نمی بینیم، مدرکاتی نداریم، حالت انبساط نداریم، نه، اینها هیچ دلیل برای این مسئله نیست. روی این جهت و همینطور راجع به جریاناتی که در اطراف ما می‌گذرد، افرادی که در دوروبر ما هستند، خیلی از دوستان هستند که اینها اظهار می‌دارند چرا افرادی که در دوروبر ما هستند نسبت به این راه تمایل ندارند. خب ندارند که ندارند، هر شخصی یک حالی دارد و یک مدرکاتی دارد. همین مطالبی را که من خدمت شما امروز عرض کردم، اگر این مطالب را در جلوی 400 هزار نفر این مطالب را بگویم، از این 400 هزار نفر شاید 50 نفر حرف من را قبول نکنند. التفات کرد. همین مسائلی را که بنده مطرح میکنم در جلسات مختلف، جلسات عنوان بصری، خب این طبعا مطالب به گوش خیلی ها میرسه، چه در ایران و چه در خارج از ایران، همه هم میشنون این مطالب. افراد بسیار زیادی هستن که نقل میکنن، وقتی این مطالب را میشنون تغییر و تحولاتی در اونها پیدا میشه و به طور کلی زندگی اونها رو به کلی از زیر و رو تغییر میدهد. بعضی ها هستن همین مطالب را میشنون و صرفاً به عنوان مطالب جدید به اینها نگاه میکنن در این حد. بعضی ها هستن همین مطالب را میشنوند و با سردی برخورد میکنن، بعضی ها هستن این مطالب را میشنوند پشت سر ما حرف میزنن، ببینید مطالب یک مطلبی، افراد در ارتباط با قضیه متفاوت هستند. مرحوم آقا کتابی نوشتن به نام وظیفه فرد مسلمان، شاید عده زیادی از شما اونو مطالعه کرده باشید. هر شخصی منصفانه و بی‌غلغش این کتاب را مطالعه کنه، متوجه صدق و خلوص قلم نویسنده این کتاب خواهد شد. این کتاب بر اثر سخنرانی بود که من در مشهد کردم و به دنبال این سخنرانی سوالات زیادی به وجود آمد. مرحوم آقا در پاسخ این سوالات در عرض 6 روز این مطالب را روزی 1 ساعت گفتن و بعد این به صورت کتاب در آمد. و مشخصه که این قلم ایشان هم نیست، این کتاب به صورت کلامی و گفتاری مطرح شده و بعضی ها همون رو به صورت کتاب در آوردن. خب این کتاب مطرح شده، افراد در ارتباط با این کتاب دارای حالات و نگرش‌های متفاوتی بودند. وقتی این کتاب پخش شد، بسیاری از افراد از این کتاب استقبال کردند و مطالب رو به عنوان یک مطالب واقعی، این مطالب رو خب در نظر گرفتن و خب نسبت به این هم به دیده انصاف و به دیده قبول نگریستن. بعضی از افراد با شک و تردید به این مطالب نگاه کردن، بعضی از افراد شروع کردن بر علیه مرحوم آقا حرف زدن، من جمله در بعضی از همین مجلاتی که در اون زمان ماهنامه هایی که ما انتشار پیدا می کرد، در یک ماهنامه مرحوم آقا رو به باد انتقاد و اظهار خودیت و منیت و مطرح کردن خود در قبال افراد دیگر و چهره های دیگر و شخصیت های دیگر کردن. و بنده الان اون مجله رو دارم که ایشون در این کتاب فقط در صدد این است که خود را مطرح کنه. و حتی بعضی از افرادی که خیلی مسئله مهمی ها، بعضی از افرادی که مدعی سلوک حتی بودند و خود را از شاگردان مرحوم قاضی می دانستند، در بالای منبر در مسجد قائم صریحا گفتند که بعضی ها که خود را منظورشون ایشون بودند مدعی عرفان و ارشاد هستند، اینها در کلماتشون دم از خود میزنند و خود را مطرح میکنند در قبال افراد دیگر و در قبال شخصیت های دیگر. خب ببینید شیطان تا کجا جلو میاد، تا کجا میشه. خب همین کتاب و فلان شخص هم خونده دیگه. خب چطور شد این شخص علمش از تو بیشتر، تقواش هم از تو بیشتر، ولی یه همچین نظریه ای نداده؟ خب همین کتاب رو من هم خوندم، یه همچین مطلبی به نظر نرسیده، یه همچین مطلبی به نظر بنده نیامده، در حالتی که اگر قرار به اشکال باشه، بنده خودم نسبت به این کتاب در بعضی از موارد اشکال گرفتم و خود مرحوم آقا اشکال تصحیح کردن. یعنی مسئله ابوت و بنوت و انتساب نیست، ولی شما میبینی افراد مختلف در ارتباط با یک مطلب واکنش های مختلفی دارن. درسته؟ این دیگه دست ما نیست، دیگه مشکل دیگری است. خب یا انسان باید قلم و بیانش را ببندد، یا اینکه دیگه کاری به این حرفا نداشته باشه. وقتی که به من اعتراض کردن چرا پدر شما اینو نوشته، من به ایشون به بعضی از اینا گفتم شما مجبور نبودید بخوانید. خب جواب چیه؟ خب چیه شما کتاب بخونید؟ ایشون یه کتاب نوشتن یا دروغ نوشتن؟ خب بیا آقا بگید به این دلیل این حکایتی که در اینجا نقل شده، این نقل قولی که در اینجا شده دروغه. اینی که نمیتونید بگید دروغه، یان که اگر راست نوشتن، پس چرا میگی دم از خود زدن؟ درست؟ وانگهی بخواهید یا نخواهید مطالبی را که با او موافق نیستید به زودی و عنقریب خواهید شنید. ما با حقیقت و با واقعیت نمیتوانیم سر ستیز داشته باشیم و بجنگیم. واقعیت خود را نشان میدهد. در همون زمان سابق یک روز وقتی که این عکس مرحوم مدرس رو روی اسکناس چاپ کرده بودن، این عکس دست من بود. رفتم در همون اتاق مرحوم آقا و گفتم که آقا عکس مدرس رو چاپ کردن، نگاه کنید. ایشون یه نگاهی کردند و خندیدن، گفتن فلانی ممکنه برای دو سه روزی حق مخفی بماند، ولی بالاخره حق خودش را نشان میدهد. مدرس مرد حق بود، چند سباهی در اخفاء شخصیت او پوشیدن، ولی این حق خودش را نشون داد. اتفاق میکنه ما سرمون کلاه میره، ما خود را با واقعیات، چرا ما نیم خودمون رو با واقعیات منطبق کنیم؟ چرا بیم واقعیات را وارونه جلوه بدیم؟ چرا؟ هم موجب از بین رفتن سعادتی شدیم و هم گرفتاری اقفال دیگران را بر خود پذیرفتیم. جواب اینو چی میدیم؟ وقتی یه مطلبی وجود خارجی ندارد، چرا باید بگیم وجود خارجی دارد؟ وقتی یه مطلبی وجود خارجی دارد، چرا باید بگیم وجود خارجی ندارد؟ درست؟ پس بنابراین دیگر نباید نگران این بود چرا فلان شخص از بستگان ما نسبت به این مطالب توجهی نداره. خب ما چه میدونیم؟ شاید بعد متنبه بشه، شاید بعد مطلب را به نحو دیگری بپذیره، شاید هنوز موقع او نرسیده. مگر ما و شما افرادی که در اینجا حضور داریم از 30 سال پیش با این مطالب آشنا بودیم؟ دری به تخته میخوره، راهی باز میشه، روزنه‌ای باز میشه، یه مطلبی منکشف میشه، وضع انسان رو تغییر میده، زندگی انسان رو عوض میکنه. برای همه ما به این کیفیت مطلب روشن شده دیگه. غیر از این بوده؟ کدام یک از افرادی که در اینجا نشستن از وقتی که از مادر متولد شدن سالک بودن؟ کدام یک از افرادی که در اینجا نشستن از 30 سال پیش، از 40 سال پیش نسبت به این مطالب آشنایی و اطلاع داشتن؟ اوضاع به همین وضعه. یک مسئله پیش میاد، یک حادثه پیش میاد، نسبت به یک قضیه مسئله روشن میشه، خداوند راه‌های متفاوت و طرق مختلفی برای دستگیری انسان قرار داده. پس بنابراین یکی این که نسبت به عدم توجه افرادی که در دور و بر ما هستن، ما نباید واکنش نشون بدیم. هر شخصی راه خودش را میره و هر شخصی، بله، ما باید نسبت به تبیین مسائل به نحو مطلوب در خور ظرفیت و در خور فهم افراد کوتاهی نباید بکنیم. این یک مطلب. حالا مطلب پذیرفته میشه، پذیرفته نمیشه، نشه، هیچ نباید کیفیت رفتار ما و ارتباط ما با افرادی که در جوانب ما هستند به واسطه عدم پذیرش اینا باید فرق کنه. یه وقت یکی از شاگردان مرحوم آقا آمده بود پیش ایشان و میگفت آ پدر من کمونیسته، اصلا کمونیسته، من با او چگونه عمل کنم؟ ایشان فرمودن، حرف من نیست، ایشان میفرمایند که با او مانند یک پدر مسلمان واقعی و شیعه امیرالمومنین باید عمل کنیم. راه خودش رو داره، اون مسیر خودش را داره، وظیفه تو اینه، پدر توست، شوهر توست، وظیفه این است که اطاعت کنی. فقط در مسائل حرام زن نباید از شوهر اطاعت کنه، حتی در یک مسئله ای که مکروهه، وقتی شوهر رضایت شوهر بر اینه، زن به خاطر خدا باید از شوهر اطاعت کنه. به فلان جا میری، البته اگر حرام نباشه، فلان کار رو انجام بده. بسیاری از دوستان می نویسن که فرض بکنید که شوهر من، شما در فلان جا گفتید که زن با مرد نباید صحبت کنه، اما شوهر من میخواد که فرض کنید که من قبض آب و برق رو برم، فرض کنید که بشه ببر اونجا، انسان میره فرض کنید یکی میده بده اونجا، چه اشکالی داره؟ یا اینکه فرض بکنید که خرید رو اینطور انجام بده، خب انسان میتونه به یک نحوی که کمتر در تماس باشه، انسان میتونه به این نحو انجام بده که رضایت شوهرم به دست بیاره. بله، یک مخدری نوشته بود که وقتی مهمان مرد میاد، شوهر من از من میخواد بیام با او دست بدم، گفتم نخیر، حرامه و شما نباید این کار انجام بدید، این حرام. یا اینکه از من میخواد بیام بنشینم و با او حرف بزنم و بگم بخندم، یا نخیر، حرام است. صحبت کردن زن نامحرم با مرد نامحرم حرام است، در صورتی که خارج از حدود متعارف باشه این حرامه. بله، انسان میتواند به یک نحوی که از این قضیه بگذرد، میتواند یک نحوی انجام بدهد که مرتکب عمل حرام هم نشده باشه. درست، مگر حتما باید شوهر انسان سالک باشه؟ مگر حتما باید شوهر انسان عارف باشه؟ و یا به عکس، بعضی از دوستان هستن میگن آه عیال ما نسبت به این را خیلی تمایل نداره. نداره که نداره، شما زندگی تو باید باش بکنی، زندگی یک زندگی معمولی به خوبی، به خوشی، به صفا، به صمیمیت، به محبت و به مودت باید بگذره. و هر کسی بین خود و بین خدای خودش راهی داره، از کجا معلومه او به خدا نزدیکتر از تو نباشه؟ واقعا مسئله اینطورها، واقعا این به این مسئله توجه کنیم، از کجا معلومه زنی در دل خودش و در ضمیر خودش و در نفس خودش به خدا نزدیکتر از اون شوهری نباشه که مدعی است، و یا به عکس شوهری در عالم خودش و در دل خودش و در سر و سویدای خودش با خدا راز و نیازی دارد و حالی دارد، گرچه حالا اسمن فرض بکنید که به این عنوان ها متصف نیست و معنوان به این عنوان ها هم نیست. پس بنابراین راه توحیدی و راه سلوک این نیست که انسان خود را از دیگران جدا و دیگران را از خود جدا و برای خود راه جدایی فرض کنه. مطلب دیگری که در ارتباط با این قضیه است، بسیاری از دوستان این مطلب را میپرسن که ما افرادی را میبینیم اینها مستعد هستن، آیا با اینها صحبت بکنیم یا نکنیم؟ ببینید، همون مطلبی را من خدمت دوستان عرض میکنم که مرحوم آقا فرمودن. مرحوم آقا میفرمودن اینجا دکان و دم و دستگاه نیست و حساب اینجا حساب بیا و برو و شلوغی و فلان این چیزها نیست. ایشون میفرمودن اگر ما میخواستیم در این منزل رو باز بگذاریم، روزی 1000 نفر به اینجا مراجعه میکردن. در منزلی که داشتن در مشهد، روزهای اعیاد و وفات اینها روزه بود، روزه جلسه عید بین الطلوعین تشکیل می شد، یه صبحانه مختصری و بعد هم یک ساعت بعد از طول آفتاب خاتمه پیدا می کرد که هر کسی می خواد در کاری داره برسه، طلاب برن به درساشون برسن و افراد دیگر هم برن به مشاغلشون برسن. درست شد؟ یکی دو بار ازدحام جمعیت خیلی وقتی که زیاد بود، ما به آقا گفتیم که آقا جمعیت زیاد میان میشینن در راهرو میشینن و بعد در حیات و تا کوچه هم امتداد پیدا میکنه، اجازه میدید این بالای منزل رو مثلا یه طبقه دیگه ساخته بشه که افراد میان؟ ایشون فرمودن هر کی میخواد بیا زودتر بیاد، گنجایش همین مقدار، هیچ کم و زیاد هم نمیشه، حتی اون اتاق کناری هم درش رو باز نمیکرد. بعد از فوت مرحوم آقا دوستان به بنده گفتن که آقا این طبقه بالا رو بسازیم افرادی که میان ایشون فرمان بودن کاری که مرحوم، من گفتم کاری که مرحوم آقا نکردن ما بیان بکنیم، مسئله به همون کیفیت هست. راه خدا راه جنجال نیست، راه شایعه نیست، راه تبلیغات نیست، راه اشاعه نیست، راه پروپاگاند کردن نیست، راه دعوت کردن های غیر عادی نیست، راه حزب نیست، راه باندبازی نیست. راه خدا راه صدق است، راه خلوص است، راه صفا است. هر کی میاد بسم الله راه خودش داره میره، نه به بنده ارتباط داره و نه به شما ارتباط داره، هیچ ارتباطی نداره. بنده در اینجا قسم میخورم این شوق و این فهم و این ادراک و این همیت و این شور و این صمیمیت و این لطفی که در دوستان هست به اندازه سر سوزنی ارتباط به بنده نداره. به هیچ وجه این مطلب را من در خود نمیبینم و در این مسئله انشاءالله صادق هستم. به هیچ وجه هر شخصی بین خود و بین خدا را، دلیلش هم اینه، همین نوار بنده را هزار نفر گوش میدن و نسبت به صحبت‌های من ترتیب اثر نمیدن. اگر هنر از منه پس چرا در اونجا اینطور نیست؟ یعنی انسان که شوخی نداره با واقعیات، واقعیات رو باید درست انسان بررسی کنه. همین صحبت‌های بنده را بسیاری از افراد میشنوند و به دید انتقاد نسبت به این نگاه میکنند. درست؟ و ما وظیفه و تعهد خصوصیات و نفسانیات افراد رو که نداریم، نسبت به نفسانی افراد ما تعهدی نداریم. اون چه که وظیفه ما هست اگر خیانت در تکلیف نکنیم، اون چه را که هست و واقعیت دارد به گوش اهلش صادقانه برسانیم، فقط همین. دیگر پذیرش و عدم پذیرش بر عهده ما نیست و در این راستا خود بنده با یکی از افرادی که در اینجا هستن تفاوتی نداریم. من عمل کردم، خودم نزدیکم، عمل نکردم، خودم دورم. سایر افرادم در ارتباط با واقعیات و در ارتباط با مسائل همین حکم رو دارن. درست؟ بنابراین هر شخص در وهله اول باید خودش را بپاد و متوجه خودش باشه و این راه را به عنوان ناموس خود تلقی کند. کسی دیده شده ناموس خدا در اختیار دیگران قرار بده؟ مردی بیاد ناموس خدا به دیگران نشان بده، دیده شده؟ راه انسان و راه سلوک و راه خدا مثل ناموس انسانه. نباید انسان بیاد این رو هر جایی مطرح کنه و با هر کس و ناکسی بیاد این رو در میان بگذارد. بله، اگر در یک فردی آمادگی دید، اشتیاق دید، شوق دید، رغبت مضاعف دید، در اونجا خب مزایقه نباید بکنه. اما اینکه خودش به دنبال بیفته اینو بگیره و اونو بگیره و با این حرف بزنه با اون حرف بزنه، تمام اینها ممکنه ناشی از همان التزازات باشه ها. انسان خودش متوجه نشه که چطور یک مسئله که التزاز نفسانیست به صورت یک ایده و مبنای توحیدی در میاد. و انسان خیلی باید مراقبت کنه. البته راجع به این قضیه انشاءالله پس فردا در جلسه عنوان بصری به دنبال مطالبی که در جلسه قبل بود مطالبی را عرض خواهم کرد در راستا با این مطلب. مطلب دیگری را که دوستان مطرح می کنند مسائل و مشکلات خانوادگی است. بارها بنده این مطلب را عرض کردم خدمت رفقا و دوستان، ولی ظاهرن هنوز اونطوری که باید و شاید این قضیه به صورت جدی شاید جا نیفتاده. و او این است که با توجه به اشتغالاتی که حقیر دارم در جهات عدیده، امکان رسیدگی به مسائل خانوادگی برای بنده محال است، نه اینکه حتی مشکله، میتونم بگم محال است. یعنی اگر شبانه روز به 50 ساعت هم ارتقا پیدا بکنه، رسیدگی به این مسائل برای بنده محاله. مضافاً به این که اینها یه قضایایی است که با استشاره و با مشاورت با افراد کاردان و خبیر هم ممکن است این مسائل حل و فصل بشه و نیازی به مطرح کردن نیست. بنابراین فرستادن نامه ها این فقط میتواند وقت بنده را بگیره و از پرداختن، چون علاکلال وقتی نامه‌ای که برای بنده میاد، بنده نامه رو مطالعه میکنم، از پرداختن به مسائل دیگر این مانع میشه. در ارتباط با همین قضیه بسیاری از دوستان گلایه دارند و در نامه هایی که برای حقیر می نویسند که جواب نامه راجع به فلان مسئله داده نشد و یا 2-3 تا نامه داده شد بی پاسخ مونده. نامه هایی که به دست بنده می رسه، من نامه ها رو مطالعه می کنم، اگر لازم ببینم پاسخ را یا مفصلا خودم می نویسم یا اینکه مختصر اون پاسخ رو میدم خدمت رفقا و دوستان مطلب را میگم. اگر چنانچه نامه ای بی پاسخ ماند، دلیل بر این است که نیازی به پاسخگویی به او وجود نداشته، نه اینکه خدای نکرده حمله بر بی اهتمامی و یا بی اعتنایی نسبت به اون اظهار محبت دوستان نسبت به حقیر بوده. سوالاتی که در این زمینه مطرح میشه بسیار سوالات مفیدی است و به حمد الله نشون دهنده رشد فکری و اعتقادی دوستانه و من خیلی شائف هستم از اینکه احساس میکنم مطالبی که مطرح میشه، این مطالب مورد توجه قرار میگیره و اگرچه خود قابل و لایق برای طرح این مسائل و عمل به این مطالب نیستیم، ولی خب به حمد الله مطالب به دست اهلش میرسه و اهلش نسبت به اینها توجه کافی دارند. اینها مطالبی بود که مدتی به نظر حقیر میرسید که این مطالب را عرض کنم. مجمل سخنان امروز ما بر اساس 2 مسئله دور میزنه. یکی عدم توجه به فراز و نشیب هایی که در حول و حوش و جوانب زندگی ما وجود دارد که اینها نباید موجب بشه از اون اهتمام نسبت به راه کاسته بشه، و مسئله دیگر عدم توجه به نوسانات روحی و انبساطها و انقباضهایی که برای انسان پیش میاد. اون سالکی موفق است، این رو به عنوان سر مسئله و نهایت سخن خدمت دوستان عرض کنم و حرف خودم هم نیست. اون سالکی موفق است در راه خود که مطالب را بگیرد و به این طرف و اون طرف هم نگاه نکند، به کسی کاری نداشته باشه که چه میگوید، نسبت به مطلب چه برخوردی دارد، آیا دیگران مطالب او را میپذیرند، اگر مطرح کند میپذیرند یا نمیپذیرند. درست؟ مطلبی را که برای انسان روشن می شود بگیره و بره جلو و بهش عمل کنه. مرحوم آقا می فرمودن وقتی که ما رفتیم به نجف، در میان طلبه های نجف شاخص بودیم، این اهل عرفانه. حوزه نجف حوزه ضد عرفان بود، حوزه ای بود که عرفان رو مسخره می کرد. درست؟ و از بعضی از این مسائل خداوند پرده برداشت. حوزه ای بود که مخالف با عرفان بود. افرادی که می رفتند به منزل مرحوم قاضی عبا رو سر می کشیدند، در شب کسی اونها را نبینه، از این کوچه می خواهند. یه شخصی رو می داشتن سر کوچه، ببین کسی نمیاد بره، ما میاییم میریم تو کوچه. البته ما نمیگیم اینا کارشون درست بوده، نه، همه یه اینها رو ما بهشون انتقاد داریم. اینجور آمدن پیش مرحوم قاضی مفت نمیارزه، فایده ای نداره. اینجور اگر میخوای پیش مرحوم قاضی برو به کارت، عبا رو بنداز به دوشت، در روز ساعت 10 بعد از ظهر، ساعت 5 و 6، جلوی همه، به همه هم بگو من میخوام برم پیش مرحوم. اینجور عبا رو سر کشیدن مال بزهاست، مال افراد ترسوست، مال افراد بزدله. چه اینا اون مرحوم قاضی به درد این نمیخوره. ها این ایشان میفرمودن ما وقتی رفتیم اونجا متوجه شدیم که اینها به ما نظر دارن، این آقا فلانی ها. میگفتن ما اصلا تو گوشمون نمیامد حرف دیگران تا اینکه از این گوشمون خارج کنیم، اصلا گوش خود را به روی این حرفا بسته بودیم. حالا فلان آقا راجع ما فلان حرفو میزنه، فلان آقا راجع. دو نفر از آقایان قم نامه داده بودند برای مرحوم آقا در اون وقتی که در نجف بودند، اگر اسم ببرم همه شما میشناسید، همه اسمو شنیدید، که آقای آسمان دوستان دست از این عرفان ها شما بردار، اینها راه درویشی است و انسان به جای نمیرسه. مرحوم آقا در یک جمله که من، شما بروید گردوبازیتون رو بکنید. جواب مختصر و مفید، بفرمایید چند تا گردو بخرید، گردوبازی بکنید. اصلا اینجوری بودن، اعتنا نمی کردن. حالا فلان آقا حرف میزنه، فلانی نمیزنه، پشت سرشون حرف میزنه فلان. بله دارید میبینید دیگه، خودتون دارید اوضاع رو میبینید دیگه. حالا ما بلند شیم بیاییم و اظهار تأسف بکنیم که آی اون طوره، آی این طوره، این اینجور میگن، مردم این برخورد میکنن، فلان کس مخالفه، فلان کس، به ما چه مربوطی که این حرف مخالفه هم میکنه. ما مطلب را باید صحیح بپذیریم، بی خود نپذیریم، فکر کنیم نسبت به اتقان و احکام اون مطلب دقت کافی را بکنیم، جهات سؤال را در ذهن خود برطرف کنیم. وقتی به حقانیت یک مطلب را رسیدیم دیگه تمام، تمام شد. هر شخصیتی در دنیا بیاد حرف بزنه بندازیم کنار، هر کسی و نویسنده ای میاد حرف میزنه اصلا بذاریم کنار، میزنه برای خودش میزنه. این روش روشی بود که انجام دادند، ره چنان رو که رهروان رفتند. امیدواریم خدای متعال ما را نسبت به وظایف خودمون بصیرتر و نسبت به راه خودمون استوارتر کنه و اون چه که مد نظر ماست فقط و فقط در راستای تحصیل رضای او و تحصیل ولی او امام زمان اجل الله تعالی فرجه باشه. اللهم صل علی محمد.